أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضراء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز بصك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در بحث مقدمات مبحث گفتیم که باید اصطلاحات و واژگان کلیدی دارای کاربرد در عنوان و متن این بحث رو توضیح بدیم. اولیش کلمه نهی بود که گفتیم قبلا، چون در اوائل بحث نواهی به اون پرداختیم تکرار نمی کنیم. دومی کلمه عبادت بود، چرا که تعلق نهی بر عبادات جزء محورهای اصلی این مسئله و مبحث است. و شش وجه یا شش تعبیر یا شش تعریف از عبادت رو ارائه و ارزیابی کردیم. سومین کلمه کلمه معامله است که باید تعریف بشود. قاعدتا با توجه به این که نوعاً معامله و عبادت رو در فقه مقابل هم قرار میدند، معامله بالمعنى العام رو مقابل عبادت قلمداد میکنند، ظاهراً باید تعاریفی که در مورد عبادت مطرح شده مقابل اون در مورد معاملات باید طرح بشود. ببینیم آیا میتوان معامله رو به این شکل تعریف کرد و مراد از معامله در این مسئله همین معانی است. گفتیم شهید ثانی، شهید اول در ذکر راجع به تعریف عبادت، اونجایی که تقسیم فقه رو توجیه می کند، اون الگوی بخشبندی فقه که از سوی محقق علی در شرایع مطرح شده رو تبیین می فرماید که حکم شرعی در حکم شرعی اما ان تکون غایته الاخره او الغرض الاهم منه الدنيا والاول على العبادات والثاني اما ان يحتاج الى عباره او لا والثاني الاحكام والاول اما ان تكون العباره من اثنين تحقيقا او تقديرا او لا والاول العقود والثاني الايقاعات. شون در واقع عبادات رو عبارت درسته از اون که تکون غایت الاخره، غایتش آخرت است، مقابل اون میشه معاملات و فرموده است او الغرض الاهم منه الدنیا، غرض اهم از اون آخرت نیست، دنیاست. بعد دوباره معاملات رو به سه قسم تقسیم کردن به شیوه صبر و تقسیم. گفتن در واقع این که غرض اهم از اون دنیاست، این اما نیحتاج الى عباره اولا، محتاج به عبارت بخواد اتفاق بیفته مثلا بعد عبارتی گفته شود، عقدی مثلا خوانده شود، یا احتیاج به عبارت ندارد، لازم نیست به عبارت عقدی خوانده شود. دومی که غایت قصوای اون آخرت نیست بلکه دنیاست، اما عبارتی هم برای ادای اون لازم نیست، این میشه احکام، الاحکام العامه میگیم، حدود، دیات، قصاص، امثال اینها. اما اون که غایت قصوا و یا الغرض الاهم منه دنیا باشد، در این حال عبارت بخواهد، اونم به دو قسم تقسیم میشه، یا عبارت در دو طرف میخواد که بشه معقد، بعد در واقع ایجاب و قبولی و بیع و شرائی اتفاق بیفته، دو طرف باید با عبارتی رضای خودشون رو به این معامله ابراز کنن، این میشه عقود. و اونی که یک طرف هست، یه طرف باید احیانا فقط عبارتی رو زبان بیاره، میشه ایقاعات. این تقسیم که فرمودن که عبادت ان تکون غایت الاخره، و معامله هم فرمودن الغرض الاهم منه دنیا. این میتونه یک تعریف معامله به حساب بیاد، که اشکالی که بر این وارد است این است که نه تعریف عبادت و نه تعریف معامله تعریف ماهوی نیست، غایت و تعریف به بر اساس غایت یا کارکرد است. ضمن این که گفتیم مثلا در عبادت آثار دنیوی هم برش مترتبه، حد غایت اخرا نیست، مگر این که بگیم که غایت غیر از فایدت است. در معامله هم الغرض الاهم منه دنیا، یعنی اغراض مختلف برش مترتبه، اون غرض مهمتر اونیست که به امور دنیا یادم مربوط میشه. در هر حال تعبیر و تعریف ماهوی نیست، این تعریف نیست، تعبیری است از عبادت و معامله. باز تعریف دیگری راجع به عبادت داشتیم، تعریف دوم ما، امر لعجل تعبد به، امر تعلق گرفته بهش بخاطر اینکه انسان بدان متعبد باشد و تعبدن امتثال کند، و مقابلش احیانا ممکنه بگیم که ما امر الله لعجل تعبد به، طبعا دیگه میشه معامله. از صورت که باز تعبیر دیگری که در مقابل تعابیری که راجع به عبادت بود میتوان باز ارائه کرد، با فرض این که همواره عبادت و معاملت در تقابل و هم هستند، عبارت سومی است که راجع به عبادت نقل کرده بودیم، متتوقف صحت و علانیت القربه، اون چیزی صحتش متوقف بر نیت قربت است، پس معامله عکسش میشه، ما لا یتوقف صحت و علانیت القربه، هر عملی که صحتش متوقف بر قصد قربت نیست، لابد میشود مقابل عبادت اینطوری. این خب اهم از معامله است، برای اینکه مثلا عادیات روزمرم همینطور هستن، لا تتوقف صحت و علا نیت القربه، من آب میخورم یا غذا میخورم و انواع افعال و کارها را انجام میدم روزمره، اینا در واقع صحتشون متوقف بر قربت نیست. آیا میشه گفت که اینها هم جز معاملات هم و صحت را در معنای وسیع عکس کرده باشیم؟ به نظر میاد که این تعبیر ما تتوقف صحت و علانیت القربه یه مقدار وسیع تر از اون معنای از معامله است که ما در صددیم. در عبادت احیانا ممکن یاد نداشته باشیم که ما تتوقف صحت و علانیت القربه، اما در معاملت نمیتون میگیم ما لا تتوقف صحت و علانیت القربه، و ممکنه اموری باشند که معامله به حساب نیان اما صحتشون بر نیت قربت متوقف نباشد. پس وقت که باز تعبیر دیگری داشتیم، مالا یعلم انحصار المصلحة فیها فی شیء، ممکنه یک معامله اینطوری باشه که واقعا ما مصلحت در اون رو ندونیم در چیست، در این مطلبه، در اون مطلبه، در اون مطلبه. این حالت ممکنه حالتی باشه که در خصوص انواع معاملات هم قابل فرض باشد که اگر مولا امر کرده است به چنین کاری، به چنین فعلی به عنوان معامله نه عبادت، اون وقت میشه که فرض کرد زمانی رو که چون این امری احیاناً متوقفه بر به اصطلاح مصلحت منطوی در اون منحصر نباشه و یا اصلا ندونیم مصلحت چه مصلحتی باشه مترتب است. ما وقتی مثلا فرض فرمید که در مقام تطهیر از نجاست برمیاییم لباسمون رو میشوریم، لباس یه گوشش خونی شده، اینو امر شده که بشوریم و با اون بعد نماز بخونیم. خب این امر هست اینجا، ولی معلوم نیست اصلا چه مصلحتی درش نهفته است. چرا گفته می شود که لباس در حین صلات مثلا نباید خونی باشه؟ فرض بفرمید. پس اینم تعریف چندان دقیقی قلمداد نمیشه. دو تا تعبیر از مرحوم آخون نقل کردیم راجع به تعبیر و تعریف عبادت. یکی این که ما یکون به نفسی و به عنوانه عبادتن له تعالی مجرمان به ذاتهی لتعرب من حضرتهی لولا حرمتو، این یه فرض بود که آنچنان است که ذاتن اقتضای عبودیت عبادت دارد، خود به خود و به ذاته عبادت است و موجب تقرب به ساعت الهی می شود اگر حرمت نباشد، اگر نهی تعلق گرفته نباشد. خب گفتیم این مثل سجود و خضوع در برابر خدا و تسبیح خدا و گفتن و تقدیس خدا کردن و امثال اینها. از ساعت که گفتیم خب این کفایت نمی کنه در تعریف عبادت، برای اینکه بعضی از امور هستند که مثلا سجده رو غالبا همطور که مثال زدن عبادت میدونن به ذات، یعنی خودش عبادت است، ذاتن عبادت سجده، یک عمل ذاتن عبادی است. این در حالی است که ما می‌بینیم خود متعال به ملائکه امر کرده که آدم رو سجده کنن و یا سجده عبادته ذاتن، و خصوصا این که امرمش تعلق گرفته باشد، یعنی خدا امر کرد به سجده یک به غیر خودش، یعنی امر به شرک فرمود. این هم محل تأمل گفتیم، در چه مقابلش هم محل تأمل خواهد بود، یعنی تعبیر دقیقی به دست نخواهد داد که بگیم ما لو تعلق بهی کان امره غیر عبادی مثلا. یا به عنوانهی عبارتی بود با یکون برسی و به عنوانهی عبادتن له تعالی موجبن به ذاتهی لتقرب من حضرته لولا حرمته. و اینو عبادت گفتن وقت معاملت میشه ما لا یکون به نفسی و به عنوانهی عبادتن له موجبن به ذاتهی و یعنی ما لم یکون موجبن به ذاته لتقرب من حضرته لولا حرمته. از ساعت که این تعابیر هم راجب صلات بود مقابلش، راجب عبادت بود مقابلش هم راجب معاملت به اصطلاح آورده شود، این هم محل تأمل به اعتبار این که این تعریفش بین اون تعبیر از عبادت اشکال داشت و مقابلش رو بسا نتوانیم تلقی کنیم. نهایتا تعبیر آخر این بود ما لو تعلق بهی کان امرو عبادی یا لا یکادی از خود الا اذا اتیا بهی به نحوه قربی. این گفتیم عبادته، وقت معامله مقابل این به حساب بیاد ما لو تعلق به کان امره غیر عبادی و یسقط ولو لم یعتب نحو القربی، مثلا مأمور است، مأمورون به است و فقط باید اتیان شود، قصد قربت هم نمی خواهد، خود به خود اگر به همین شکل هم انجام شد این می شود معامله. به این معنا احیانا اخذ کنیم در این صورت در واقع یک معنای وسیعی از معامله رو ما قصد کردیم، در معنای بسیار گستردهی معامله رو به کار بردیم، یعنی حتی شامل توسلیات هم می شود. این که کسی جامش رو آب بکشه این معامله است، در واقع شامل این مراتب از به اصطلاح انواع غیر عبادات هم می شود. از شود که ظاهراً معامله رو در عنوان یا در متن این مسئله به این معنی وسیع هم عکس نمیتوان کرد، چون بعضی از انواع معامله که به این ترتیبی که داریم تعبیر میکنیم معامله عبادت اصلا نمیتواند متعلق نهی باشد، تا اینکه بگیم چون این معامله‌ای اگر متعلق نهی قرار گرفت آیا صحیح واقع شده صحیح واقع نشده. ما لو تعلق به الامر یسقط ولو لم یعتب به نحو قربی، این درست معکوس تعریف عبادت دیگه، ششمین تعریف که ما داشتیم، ششمین تعریفی که ما داشتیم از محقق خراسانی هم نقل کردیم، فجرده در تعریف عبادت مورد پسند قرار گرفته بود، وقت میخواییم معامله در مقابل عبادت قرار بدیم و در نتیجه تعریفش هم درست وارونه کنیم. تعریف عبادت عبارت بود از این که ما لو تعلق به الامر لا یکاد و یسقط الا اذا اتیا بهی به نحو قربی، میشه عبادت. اون وقت نهی به اصطلاح معامله در مقابلین بشه ما لو تعلق به الامر یسقط اذا اتیا به ولو اتیا به ولو اتیا به یسقط ولو اتیا به به نحو قربی به نحو غیر قربی باشه. ما لو تعلق به الامر یسقط ولو لم یعطا به نحوه قربی. این میشه مثلا تعریف. خب اگر این بشه اون وقت مثلا تطهیر لباس فرض بفرمایید تطهیر مقدماتی برای مثلا عبادت اینا جزء معامله قرار میگیرن، یعنی جزء معنای معامله و قلمرو معامله که محل بستری مسئله است، ممکنه به معنای اوسع و اعم این رو هم جزء معاملات قلمداد کنیم. هر آنچه غیر عبادی است جزء معاملات است بعضی گفتند، اما این معنا از معامله اینجا مقصود نیست، بر اینکه معامله با این معنای وسیعش نمیتونه محل بحث ما باشه، چون اگر معنای معامله رو انقدر گسترده گرفتیم مطالبی و اموری در ذیل اون قرار میگیرند که قطعا محل بحث ما نیستند. یعنی سوال راجب اونها مطرح نیست که اگر نهی بهشون تعلق گرفت باطله یا نه. اینجور معنا این قسم از معنا و این حد از معنای معامله اینجور مورد نظر نیست. و مثلا شستشوی لباس اصولا نمیتواند به اصطلاح محل نهی قرار بگیره، مثلا به نهی بشود، نهی به اون تعلق بگیرد، و اگر تعلق گرفت جا ندارد که بگیم صحیح واقع شد یا مثلا غیر صحیح فاسد باطل، تو جا نداره. ولی اینکه مسئله مثل فرض کنید که غسل لباس، این جوری نیست که بتوان گفت که باطل می شود یا نمی شود. لباس رو می شوریم، اصلا لباس خودش می افته تو آب، لباس کثیف نجس رو کنار رودخونه رو مثلا شاخه درخت آویخته بودیم، باد می زنه می افته تو آب خود به خود، صحیح واقع می شه و پاک می شه لباس. اصلا بحث اگه نهیم بشه اتفاق میفته. مثلا فرض از شود که ولی در مجموع اگر بخوان جمع نکنیم به نظر میاد که این تعبیر باز یه مقداری تا حدی پذیرفتنی تر است. در واقع بعضی آمدن گفتن که مراد از معامله اون اینجا، برای اینکه این معنای وسیع و گسترده رو کنار بگذارند که ما میگیم اشکال برش وارده، اومدن گفتن معامله رو به چیزی اطلاق میکنیم، این عنوان رو به چیزی اطلاق میکنیم که قابل وصف صحت و فساد باشه. قابل وصف صحت و فساد باشه که بتوان گفت صحیح واقع شد یا فاسد واقع شد، تا بتوان گفت اگر نهی از اون بشود آیا موجب فساد آن خواهد شد، صحیح واقع نخواهد شد یا نه. مسئله معاملات با مسئله عبادیات فرق میکنه. در عبادیات اگر نهی به چیزی تعلق گرفت نمیتونه صحیح واقع شد، اما در معاملات چرا؟ ممکنه در این که نهی بهش تعلق گرفته باشد اون صحیح واقع شده باشد، سالم بشه. این در صورتی است که معامله به معنای العام به کار نرفته باشد، بلکه به معنای به کار رفته باشد که در واقع یا در نوعی و انواعی به کار رفته باشد که صحت و فساد در اونها قابلیت به اصطلاح تحقق دارد و اون موضوع قابلیت توصیف به صحت و فساد داشته باشد. اما بعضی چیزها که از این قسمی هستند که در معنای وسیع و تعبیر وسیع از معامله گفته شد، اینها اصلا قابل وصف صحت و فساد نیستن. مثلا شستن لباس آیا جا داره که بگیم که صحیح واقع شد یا فاسد واقع شد؟ تعبیر فاسد واقع شدن تطهیر معنی داره اصلا؟ از شرط خدمت شما که اما خب در موضوعات خاصی هم هست که چرا به این ترتیب در واقع اموری مثل رضاع، مثل احیاء موات، اینها در واقع موضوعاتی هستند که می توانند در چارچوب عنوان معامله که گفتیم قرار بگیرند. احیانا در مجموع و جنبندی به این ترتیب خواهد شد که در واقع معامله عبارت است از اون حقیقتی که وصف صحت و فساد میپذیرد. میتوان گفت که این معامله صحیح واقع شد یا فاسد واقع شد، که عقود و ایقاعات عموما از این جنس هستند و چیزهایی که اثر شرعی برش مترتب نیست، یعنی جا نداره بگیم آیا صحیحه یا باطله. مثلا فرض کنید برد و باخت در قمار، کسی اگر قمار رو برد در هیچ قماری برنده شد، اونجا اصلا جا داره ما بگیم صحیح واقع شد این به اصطلاح قمار یا باطل واقع شد؟ جا نداره، چون نظر شارع اصلا قمار منشأ اثر نیست. اگرم معامله قلمداد بشود، اثر عرف و غلا یک اون رفتار معاملی به حساب بیاید، اما از نظر شرع اصلا اثری برش مترتب نیست، اصلا محل و مسبب صحت و فساد نیست امر قمار. پس این قمار از تعریف ما از معامله خارج میشه. و یا چیزی که برعکس طوریست که اثر صحت و احیانا فساد از او جدایی پذیر نیست اصلا، فعلی که نمیشه مثلا صحت رو یا فساد رو از او تفکیک کرد. مثلا فرض کن که اتلاف بلا اذن، اینجا در واقع اتلاف واقع شد، به هر حال این فساد واقع شده. اتلاف رو نمیشه موصوف کرد به عنوان وصف یا به عنوان مقابل وصف. بعضی از موارد از این قبیل از این تعریف خارج میشه. پس بنابراین اجمالاً تعریف معاملم عبارت میشه از اون فعلی که میتواند موصوف به صحت و فساد باشد و از جنس عبادت، یعنی احتیاج به قصد قربت نداشته باشد. اینجور میتونیم معامله رو به اصطلاح تعریف کنیم. از سبب که یک کلمه دیگه هم که باید مورد توجه قرار بگیر از کلمات کلیدی، کلمه صحت و فساد، که این رو هم به اجمال تعریف کنیم و رد شیم، خیلی معطل نشیم، چون معنی اقتضا و کشف یا دلالت را اول بحث گفتیم. در حال دلالت عبارت می شود از دلالت لحظ، و اما اقتضا در واقع بحث ملازمه است، اگر کلمه اقتضا به کار رفت. اگر کلمه دلالت یعنی یقتضی به کار رفت، معلوم روشنه. و یدل به کار رفت یعنی اون چیزی که در واقع به لفظ شرعی به نقل دلالت میکنه، همونطور که معنای مثلا مطابقی اولی رو دلالت میکنه، مطابقی ثانوی مثلا خودش رو هم دلالت میکنه. مثلا قبلا اقتضا و دلالت رو بیان کشف رو معنی کردن. حالا صحت و فساد اصطلاحات مختلفی داره، ما الان نمیخوایم وارد شیم. در کلام به یه تعبیری گفته میشه، در فقه به یک تعبیر گفته میشود و در بعضی دیگر از علوم هم به تعبیر دیگری از صحت و فساد به اصطلاح استفاده میشه. اینجا مراد چیه؟ صحت و فساد. ظاهرا ما در قلمرو شریعت شناسی و مسئله پژوهی شرعی داریم بحث میکنیم، پس بنابراین صحت و فساد باید اصابت کنه به این نقطه و پیوند داشته باشه به امر در واقع تعبدی عبادی، امر شرعی. تعبیر شاید بازتر و مناسبتر این باشه، بیم امر شرعی و که صحت و فساد در صدق کنه. و صدق، صحت به معنای وقوع امر به نحوی که وضع شده است، در حوزه شرع هم هست، یعنی شارع وضع کرده است. صحیح واقع شد یعنی چی؟ یعنی وقع علی ما قصد به من جعله الشارع المقدس. فساد مقابل این میشه، لم یقع کما قصده و جعله الشارع المقدس. چون ما صد فساد رو در معنی خاص شرعیش اینجا بود به کار ببریم، در حتی معاملات هم باز به در واقع به فرض این که به رغم این که معامله که یک مقوله عرفی و عقلایی است از عقلا اخذ کردیم، مثلا نوعی از معامله رو، اما شارع و پذیرش اون در واقع یک جعل ثانوی کرده است و صحت و فسادی در اون در نظر گرفته است و هر اون چیزی که چنین باشد این شما به اصطلاح صحیح و فاسد، یعنی اطلاق صحیح فاسد می‌شود بهش بشود. پس من این صحیح وقوع معمولون به علا ما هو قصد المشرع المقدس و فاسد اکسان، اینم معنای واژه صحت و فساد. ما تا اینجا واژگان اقتضا و کشف و دلالت و احیان نهی و قبلا بحث کرده بودیم، بعد عرصت که عبادت رو، بعد معامله رو، بعد صحت فساد رو، اینها رو بررسی کردیم و به اصطلاح واژگان کلیدی تفسیر و تبیین شدند. اصلاً که حالا اینجا باید ما وارد بحث اصلی این مبحث و این مسئله، یعنی آیا تعلق نهی بر عبادت موجب فساد می شود یا نمی شود. همطور مقام دوم، یعنی تعلق نهی بر یک معامله موجب فساد اون می شود یا نمی شود. در دو مستوا، مستوای عبادات و مستوای معاملات، این معضله و مسئله رو به اصطلاح بررسی کنیم انشاءالله، که الان دیگه نمیشه شروع کرد چون وقت محدود باقی مونده و انشاءالله جلسه بعد آغاز میکنیم. و صلی الله علی محمد و علی طیبین الطاهرین.